ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مشکلات اقتصادی و اعتراض‌های مردمی واکنش نشان داد. به گفته خانواده نرگس محمدی، این زندانی سیاسی به دلیل بیماری به مراقبت پزشکی نیاز دارد. به گفته دادستان انقلاب در تهران، برای دانشجویان بازداشت شده در تظاهرات دیماه بین 1 تا 8 سال حکم زندان صادر شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با اشاره به تحریم های اقتصادی ایران گفت این فشارها با هدف به تعبیر او به سطوح درآوردن مردم صورت می‌گیرند، اما حکومت همچنان به گفته او پیوندش را روز به روز با مردم ایران قوی‌تر خواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای که در دانشگاه افسری امام حسین وابسته به سپاه پاسداران سخن می‌گفت، افزود که جمهوری اسلامی انسجامش را حفظ می‌کند و حامیانش را نیز تقویت خواهد کرد.
ما انسجام دشمن شکن خودمون رو حفظ می‌کنیم. ما جوانان مؤمن و پرانگیزه و اهل اقدام رو هر روز بیشتر از گذشته به حول و قوه الهی تقویت میکنیم.
در هفته‌های اخیر در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آن کشور، ارزش ریال به شکل قابل توجهی سقوط کرده است. این مسئله با اعتراض‌هایی از جمله از سوی بازاریان در تهران و برخی شهرهای دیگر روبرو شده است. به گفته خانواده نرگس محمدی، این زندانی سیاسی به دلیل بیماری به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد، اما با بی‌توجهی مسئولان روبرو شده است. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی که در فرانسه زندگی می‌کند، در این باره در فیسبوک خود نوشت که این زندانی از جمعه شب با درد شدید سنگ کلیه و مشکل کیسه صفرا مواجه شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالین دموکراسی خواه زندانی در جمهوری اسلامی است. از جمله اقدامات مهم خانم محمدی، راه اندازی کمپینی برای لغو مجازات اعدام بوده است. او که به 16 سال زندان محکوم شده، به بیماری های آمبولی ریه و فلج عضلانی هم مبتلا است. عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب در تهران، امروز گفت برای دانشجویانی که در جریان اعتراض‌های دیماه بازداشت شده بودند بین 1 تا 8 سال حکم زندان صادر شده است. به گزارش ایسنا، او در پاسخ به انتقادها از قوه قضاییه مبنی بر اینکه شرکت در تظاهرات جرم نیست، گفت که آنچه در دیماه رخ داد تظاهرات نبود، بلکه به گفته او آشوب و اختشاش بود. به گفته منابع رسمی، در جریان اعتراض‌های دیماه سال 96 که در بیش از 100 شهر ایران برپا شد، بیش از 5000 تن دستگیر شدند. وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که با حمایت از شورشیان حوثی در یمن به بحران شرایط انسانی در آن کشور دامن می‌زند. وی آیت الله خامنه ای را مسئول این بحران دانسته است. کیانه معنوی.
مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، که در هفته‌های اخیر و در پی در دستگیری اداره وزارت خارجه، رایزنی‌های بین‌المللی خود را در مورد ایران با رهبران کشورهای دخیل سرعت بخشیده، روز پنجشنبه در ارتباط با آنچه آمریکا رفتار بی‌ثبات کننده ایران و کمک به تروریسم در جهان توصیف می‌کند، به موضوع یمن پرداخت و در توییتی با بیان اینکه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مسئول رفتار ایران در یمن است، گفت حمایت ایران از حوثی‌ها در یمن نه تنها حملات حوثی را به عربستان سعودی و امارات متحده عربی بیشتر می‌کند، بلکه شرایط انسانی در یمن را که همکنون نیز به شدت جریان دارد بحرانی تر می کند. مایک پومپو نوشته است آیت الله خامنه‌ای باید در بی‌ثباتی منطقه حوزه خلیج فارس و ادامه یافتن رنج مردم یمن پاسخگو باشد. شورشیان حوثی که در آن کشور با ائتلاف بین‌المللی نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ به سر می‌برند، بارها شهرهای عربستان را هدف موشک‌های خود قرار دادند. ایالات متحده و همپیمان‌های آن در منطقه بارها گفتند که مدارکی در دست دارند که نشان می‌دهد ایران تسلیحات از جمله موشک در اختیار حوثی‌ها می‌گذارد. جمهوری اسلامی ایران هرچند این ادعا را رد کرده است. ماجرایی که سازمان ملل نیز در حال تحقیق درباره آن است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در نامه‌ای محرمانه به شورای امنیت گفته است که بررسی بقایای موشک‌هایی که شبه نظامیان حوثی از تابستان سال گذشته تا کنون به عربستان شلیک کرده‌اند، نشان می‌دهد که قطعات آنها در داخل ایران ساخته شده. دبیرکل سازمان ملل هرچند این موضوع را نیز گفته است که نمی‌تواند ثابت کند که این تسلیحات در چه زمانی به یمن انتقال داده شدند. مایک پومپئو در دیدارهای اخیر بر اهمیت نقش حکومت ایران در منطقه تاکید کرده است. مایک پومپئو هفته گذشته هم با اشاره به نابسامانی‌های اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که ثروت ملی کشور را در راه جنگ‌های نیابتی هدر می‌دهد. وی همچنین این هفته در توییتی اعتراضات و اعتصابات اخیر در ایران را نتیجه فساد جمهوری اسلامی و بی‌عدالتی دانست و گفت که مردم ایران از این همه به سطوح آمدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به سخنان همتای آمریکایی خود این هفته در بیانیه عنوان کرد که این مردم ایالات متحده هستند که به گفته او از فساد و بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبرانشان به سطوح آمدند. محمد جواد ظریف نوشت ایالات متحده منابع مردمش را برباد می‌دهد، چه با ماجراجویی در عراق و افغانستان، چه با حمایت به گفته او کورکورانه از اسرائیل و با گسترش بی مصرف سلاح‌های هسته‌ای‌اش. ایالات متحده در پی خروج این کشور از برجام قرار است تا پایان سال جاری میلادی علاوه بر اثرگیری تحریم‌های پیش از برجام، تحریم‌های جدیدی را به حکومت ایران اعمال کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بانک تیم ملی فوتبال ایران از بازی‌های جام جهانی به کشور بازگشته، هرچند ایرانیان همچنان در بزرگترین رویداد فوتبال جهان حضور دارند. در دور یک هشتم پایانی در قازان در میدان کارزار دو قهرمان پیشین جام جهانی. یک راست میریم سراغ همکارمان در دنیای ورزش فریبرز غریب. آقای غریب، از بازی حساس امروز بگیم.
حساس، بله، اشاره کردین شما. آرژانتین فرانسه، نام ایران هنوز هست با قضاوت تیم داوری ایران علیرضا فقانی که واقعا گل کاشته، خیلی مدیریتش در دو بازی که سود زده عالی بوده. یه بازی با کلاس فرانسه آرژانتین. آرژانتینیا در دور گروهی یه جوری با استرس اومدن بالا، ناپلونی اومدن بالا. آرژانتینیا دوبار تا حالا قهرمان جام جهانی شدن در دوره‌های خیلی دور، 40 سال پیش 78 1978 و 1986. به نظر من روی سیستم بازیشون آقای خورخه سامپائولی 4-4-2 رو در نظر داره تو این بازی‌های گذشته، اما همیشه لیونل مسی نقش اول رو داشته. دفاع آرژانتین های خمسه‌پور یه مقداری مسن، از اون خاویر ماسکرانوی 33 ساله بگیر تا مرکادوی 31 ساله، اوتامندی هم حتی که در منچستر سیتی بازی میکنه، یا دیماریا و هیگوین، حتی خود مسی 30 سالند، اما خط دفاعیشون یه مقدار متزلزل نشون داده. در مقابل فرانسوی آقای خمسه‌پور خوب اومدن بالا، اما بازیاشون دلچسب نبوده اونجوری که هواداران فرانسه انتظار داشتن. دو تا برد حداقلی داشتن برابر استرالیا و پرو یک، و یه دونم بازی کسلگوننده دانمارک 0-0 کردن. اما در مقابل امروز میبینیم که فرانسوی‌ها میخوان که با این ستاره‌هایی که دارن خودشون رو به فینال یه دوره‌های بالاتر برسونن. روش بازیشون 4-2-3-1، اما باز هم روی کاکل پل پوگبا گفته اگر از اول در میدون باشه، هرچند هنوز انتظارات آقای دیه دشان رو برآورده نکرده، اما یه هافبک دفاعی دارن فرانسوی ها که تو دفاعشون آقای کانته که بسیار عالی عمل میکنه، خیلی پوشش خوبی داره تو دفاع، و من فکر میکنم امروز شاهد یه بازی خیلی خوب باشیم در ساعت 18 و 30 دقیقه.
آقای غریب، یک رقابت غیر مستقیمی هم شاید وجود داشته باشه امروز بین دو ستاره فوتبال جهان، یا امروز در عرصه بین المللی، و اون در بازی دوم مرحله یک هشتم نهایی امروز میان پرتغال و اوروگوئه.
بله پرتغال و اوروگوئه امروز باز هم میتونستم بگم که اون یکی بازی گل سرسرده، اما این پرتغال و اوروگوئه هم به قول شما در سوچی ساعت 10:30 شب انجام میشه، نمیشه ازش گذشت. پرتغال رو بگم که تا گروه خودمون بوده ایرانی ها کاملا میشناسن، بالا پایین این تیم رو دیدن، بعد از تساوی که در مقابل ما به دست آورد به عنوان تیم دوم بعد از اسپانیا رفت بالا. روش اسمی آقای سانتوس سرمربی پرتغالیا هم 4-4-2، اما باز میدونیم که این سیستم روی کاکل کریستیانو رونالدو فرمانده سیستم و همه تاکتیک ها ایشون هست. رونالدو همه جام ها رو داره آقای خمسه‌پور، غیر از جام جهانی، دستش هنوز به جام جهانی نرسیده، میخواد که این کار رو مهم رو انجام بده. اون سوی میدون ما داریم که این اوروگوئه بهترین کارنامه رو داشته در دور گروهی، 9 امتیاز 3 تا برد، تنها تیمی که آقای خمسه‌پور هنوز دروازش باز نشده، خط آتشش سوارز که در بارسلونا هم بازی مسی بوده، کامانی رو هم داریم خیلی در سطح بالا این دوتا هستن، اصلا بوی گل میدن، در دفاع هم عالی کار کردن، گودین رو داریم اون ته دفاعشون که تو لالیگا خیلی تجربه داره. آقای اسکار تابره سرمربی این تیم سیستم 4-3-1-2 رو داره که این دوتا سوارز و کاوانی امیدهای اول هستن. من فکر میکنم فوتبالی ها امروز دوتا بازی قشنگ رو ببینن، فرانسه آرژانتین و پرتغال اوروگوئه.
سپاسگزاریم فریبرز غریب بود همکارمان در دنیای ورزش. آغاز مرحله اشک ها و لبخند ها در جام جهانی 21 ساعت 11:15 ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد این بار به ملاقات محمد علی منصوری می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری هم‌اکنون 58 سال است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران تنها دختر محمد علی منصوری میگوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزادهش در کمپ اشرف بوده است. و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند، پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری میگوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در 2 کوتاه تنها طی 1 صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 دیگر زندان را به دنبال داشت.
و آخرین خبر این که به گفته منابع محلی 65 تن از اهالی چندین روستا در استان خوزستان مسموم شدند که احتمالاً دلیلش آلودگی آب بوده است. به گزارش ایرنا، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اعلام کرده مسموم شدگان همگی از ساکنین روستایی به نام ابوالفارس از توابع شهرستان رام هرمز بودند. فشرده اخبار 15:30 ایران.